ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 15 خرداد 1400 هجری شمسی برابر 5 ژوئن 2021 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. کیان معنوی.
درود بر شما. عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی با حضور 7 نامزد تایید صلاحیت شده در ساعت 17 روز شنبه خبر داد. احسان قاضی‌زاده با تاکید بر برگزاری مناظره‌های زنده تلویزیونی نامزدها گفت که نامزدهای ریاست جمهوری برای شرکت در این مناظره و انجام قرعه‌کشی برای تعیین صندلی و روال پرسش‌های مناظره از ساعت 16 وارد استودیوی محل مناظره‌ها می‌شوند. به گفته آقای قاضی‌زاده، موضوع پرسش‌های نخستین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری صرفاً درباره مباحث اقتصادی است. قرار است مناظره‌های دوم و سوم تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری 18 و 22 خرداد در سیمای جمهوری اسلامی برگزار شود. رد صلاحیت شماری از اصولگرایان و اصلاح طلبان از طرف شورای نگهبان با واکنش گروه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی بسیار روبرو بوده است. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با آنچه اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی خوانده شده در جلسه این هفته کمیسیون قضایی مجلس خبر داد. حسن نوروزی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که این طرح در دستور کار روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون قضایی قرار دارد. بر اساس یکی از موارد این طرح، از تاریخ تصویب این قانون آنچه جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا خوانده شده برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی که آنچه افساد فی‌الارض خوانده شده به شمار می آید و مشمول مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت نیروهای آمریکایی حاضر در عراق با تهدید فزاینده شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران مواجهند که قادرند در حملات خود از فناوری سلاح‌های پیشرفته و پیچیده از جمله پهپادهای مسلح استفاده کنند. مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند دست کم در دو ماه گذشته 3 بار این شبه نظامیان با استفاده از پهپادهای کوچک پر از مواد منفجره و در اواخر شب به پایگاه‌های عراقی از جمله پایگاه‌های مورد استفاده CIA و واحد‌های عملیات ویژه آمریکا حمله کردند. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز جمعه گفت که احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام می‌تواند زمینه‌ساز مذاکرات مستقیم کشورهای منطقه خلیج فارس شود. میخائیل اولیانوف که ریاست هیئت روسی در مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش برای بر عهده دارد در توییتی نوشته است که احیای برجام ممکن است تأثیر مثبتی بر اوضاع در خلیج فارس داشته باشد و راه را برای گفتگوهای مستقیم بین کشورهای منطقه درباره مسائل امنیت منطقه باز کند. در ماه‌های اخیر همزمان با مذاکرات احیای برجام در وین گزارش‌هایی در خصوص مذاکرات مستقیم ایران و عربستان منتشر شده بود. و آخرین خبر، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه بر تعهد ایالات متحده برای بازسازی روابط با فلسطین تاکید کرد و گفت اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شایسته برخورداری از امنیت، آزادی و فرصتی برابر هستند. وزیر امور خارجه آمریکا در توییتی در حساب کاربری خود نوشت گفتگوهای مهمی را با رهبران جامعه فلسطینی آمریکایی در مورد خشونت‌های اخیر در اسرائیل، کرانه باختری و غزه داشته است.
کیانه معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی امروز با محور مسائل اقتصادی. درخواست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی برای انتشار مستندات شورای نگهبان در مورد رد صلاحیتش به دنبال اظهارات رهبر جمهوری اسلامی.
از ابتدا هم مشخص بود که صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای ناظر به موضوع تایید صلاحیت نامزدها نیست.
بیانیه بیش از 200 فعال سیاسی و اجتماعی در حمایت از تحریم انتخابات جمهوری اسلامی.
آنچه که امضا کنندگان این بیانیه ها رو با گرایش ها و سلایق متفاوت کنار هم گرد میاره، پافشاریشون بر آزادی و کرامت انسانی.
نمایشی که به نام انتخابات میخوان راه بیندازن توهین به شعور مردم ایران و هر انسان متمدنه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همانطور که در اخبار شنیدید، اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرار است ساعاتی دیگر انجام بگیرد حول محور مسائل اقتصادی، موضوعی که برای اولین مناظره نامزدها و تایید صلاحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تعیین شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مناظره‌های انتخاباتی غروب 15 خرداد ماه، یعنی امروز، کلید می‌خورد. مناظره‌هایی که به گفته مهرداد عظیمی، مدیر تولید برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی، در این قالب این بار عرضه خواهد شد.
از لحظه ورود، مصاحبه با خبرنگاران، مراسم قرعه‌کشی، محل استقرار هیئت نظارت.
پیشتر برخی نامزدها مانند عبدالناصر همتی در حساب کاربری خود در توییتر از تغییر روز مناظره‌های انتخاباتی بدون در جریان گذاشتنش گلایه کرده بود. او پرسیده بود مناظره‌ها را چرا 2 روز جلو انداختید، و در پایان نتیجه گرفته بود که رقابت به گفته این نامزد نزدیک به کارگزاران سازندگی نابرابر ناعادلانه تر شد. اما صدا و سیما منکر این تغییرات شد و حتی گفت که برای پرهیز از تداخل زمان برگزاری مناظره ها با زمان پخش مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی تمهیداتی را اندیشیده است. مناظره ها 1 روز پس از صحبت های آیت الله علی خامنه ای برگزار می شود. صحبت هایی که برخی از نزدیکان و یا هواداران نامزدهای رد صلاحیت شده را به تغییر نظر شورای نگهبان امیدوار کرد.
خواهشم اینه و مطالبم اینه از دستگاه‌های مسئول که جبران کنه مواردی که یه گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده، مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی.
در حالی که دیگر همچون انتخابات سال 1384 از حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی هم خبری نبود تا شورای نگهبان مانند 16 سال پیش نامزدهایی را با ذکر این نکته که رهبر حرف آخر را میزند به چرخه بازگرداند، این بار شورای نگهبان اطلاعیه‌ای داد تا آب پاکی را روی دست آنها که چشم انتظار تغییری بودند بریزد. این شورا نوشت در بررسی ها مجموعی از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهور ایران، با استناد به حرف های آیت الله خامنه ای انتشار مبنا و مستند این شورا برای رد صلاحیتش را خواستار شد. اما علی لاریجانی صحبت‌های آقای خامنه‌ای را مصداق آنچه پایه‌های استوار و عقلانی نظام جمهوری اسلامی نامید توصیف کرد. با این وجود جدال شورای نگهبان و رد صلاحیت شدگان در روزهای گذشته هم پایانی نداشته است. از صحبت‌های مسعود پزشکیان، نامزد رد صلاحیت شده این انتخابات، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی:
اما ازشون خواهش میکنم شفاف آنچه که اشکال و یا نقصی در کار ماست علناً به جامعه بگن و بگوین که این عیب ها رو داریم.
تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین، حتی شورای نگهبان در برابر مواضع نامزدهای منتقد و تایید صلاحیت شده هم موضع گرفت. برای نمونه صحبت‌های عبدالناصر همتی در یکی از برنامه‌های انتخاباتی سیمای جمهوری اسلامی خبرساز شد.
اصلا چه معنا داره دختر خانومی که لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، یه عمری رو تلاش کرده، بهش اس ام اس میدیم میگیم که تو ماشین حجابت رعایت نکردی.
احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان و از منتقدان دولت حسن روحانی در برنامه‌ای که از رادیوی مناسبتی انتخابات پخش می‌شد، آقای همتی را مورد عتاب و خطاب قرار داد.
معنا نداره کاندیدایی بگوید چرا دعوت به حجاب میکنید خانومی که توی ماشینه. ماشین فضای عمومی است، حجابم جزو متن دین، امر به حجابم امر به دین هست. این کاندیدا میخواد بعد بیاد قسم بخوره که من به اسلام عمل میکنم، اینطوری میخوای به اسلام عمل کنی؟
این صحبت ها زمزمه هایی را هم به همراه داشت، زمزمهای تجدید نظر درباره صلاحیت رئیس کل پیشین بانک مرکزی. عبدالناصر همتی که در جمع گروهی از جوانان حضور داشت تلویحاً گفت که خب تجدید نظر بکنید. حتی در روزهای برگزاری تبلیغات انتخاباتی مقامهای قضایی و انتظامی هم به نامزدهای تایید صلاحیت شده هشدارهایی دادند که در پاره‌ای موارد حتی نامزد اصولگرایی مثل محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن واکنش نشان داد. تهدیدهایی که به باور برخی کنشگران سیاسی میتواند بر کیفیت مناظره ها هم تأثیر گذار باشد. تهدیدهایی از جنس تهدیدی که احمد خاتمی عضو شورای نگهبان بر زبان آورد.
کاندیداهای محترم، کاندیداهای مورد تعیین، مراقب حرفاشون باشن.
با این وجود بسیاری از چهره‌های نزدیک به حاکمیت امید دارند تا با برگزاری مناظره‌ها که در اولین دور به مسائل اقتصادی اختصاص دارد، انتخابات 1400 از رکود فعلی خارج شود و به گفته یک فعال رسانه‌ای اصولگرا ناصر ایمانی به افکار عمومی شک دهد، آن هم در شرایطی که نظرسنجی‌های دولتی اخیر از 48% رأی سرگردان خبر می‌دهد و صدا و سیما هم در نظرسنجی خود که همزمان با ثبت نام نامزدها صورت داد از بیمیلی شهروندان برای مشارکت گفت.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت میکنن. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمیکنن. ما یک اختلاف 20% داریم که به هر حال الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
با این حال نباید انتخابات در سایه مانده شوراهای شهر را هم از قلم انداخت. در روزی که مناظره ها آغاز می شود، آخرین فرصت برای اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده شوراهاست. داوطلبانی که اغلب در میان چهره های اصلاح طلب و یا منتقد حضور دارند.
در گزارش محمد زرقامی شنیدید که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی و از رد صلاحیت شده های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خود را از مصادیق جفا و ظلم شورای نگهبان ذکر کرده، خواهان انتشار مبنا و مستند آن شورا برای رد صلاحیتش شده. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با اشاره به رد صلاحیت‌ها اظهار داشت که در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند به عبارت او جفا و ظلم شد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان به رادیو فردا میگوید:
از ابتدا هم مشخص بود که صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای ناظر به موضوع تایید صلاحیت نامزدها نیست، چون او از اقدام شورای نگهبان قبلا صریحا دفاع کرده بود و در واقع به نوعی این صحبت‌ها ناظر به دلجویی از آقای لاریجانی و به تعبیری خاندان لاریجانی بود و هدفش هم حفظ موازنه قوا در بین رقبا در داخل نظام جمهوری اسلامی هست و به نوعی این که به هر حال فضای حملات به برادران لاریجانی ادامه پیدا نکنه. قبلا هم آقای خامنه‌ای درباره صادق لاریجانی این اقدام مشابه را انجام داده بود. به هر حال مطلوب آقای خامنه‌ای این هست که یکی از چهره‌های اصولگرای فعلی رئیس جمهور بشن و حالا بتونه از آقای لاریجانی هم برای برخی از روابط خارجی همونطور که در دوره آقای احمدی نژاد وجود داشت استفاده بکنه و این صحبت ها عملا در اون جهت بود. اما قاعدتا چهرهایی مانند آقای جهانگیری یا مجموعه اصلاح طلبان به نوعی تلاش کردن از این صحبت آقای خامنه استفاده بکنن که بگن شورای نگهبان اشتباه کرده و عمل کرده شورای نگهبان اشتباه بوده، هرچند که این صحبت ها در واقع تأثیری در نتیجه تایید صلاحیت ها نخواهد داشت، اما اونها فکر میکنن که به هر حال با برجسته کردن این صحبت آقای خامنه ای میتونن فضا را تا حدودی تلطیف بکنن و به نوعی حالا به صورت کامل از صحنه سیاسی حذف نشه.
ولی این صحبت هایی که رهبر جمهوری اسلامی داشته آیت الله خامنه ای، چرا فکر میکنین اینجوری تعبیر میشه که تنها متوجه خانواده لاریجانی بوده و متوجه سایرین نبوده که رد صلاحیت شدن؟
کدهایی که آقای خامنه‌ای بهش اشاره کرد و گفت که علیه فرزندان برخی از نامزدها تهمت‌هایی زده شده، صریحاً اشاره به آقای لاریجانی داشت که قبلا گفت خبرگزاری فارس یا دیگر رسانه‌های اصولگرا نوشته بودند که به دلیل تابعیت دوگانه دخترش درباره تایید صلاحیتش ابهام وجود داره و این موضوع درباره آقای جهانگیری یا آقای احمدی نژاد یا بقیه نامزدها مطرح نشده بود، برای همین مشخص بود که خطابش به آقای درباره آقای لاریجانی هست. از سوی دیگه اینکه به هر حال نهادهای مسئول بخوان دلجویی بکنن، طبیعتاً مقصود آقای خامنه‌ای میتونه تنها آقای لاریجانی باشه، چون به هر حال روی کرده اون نسبت به اصلاح طلبان یا آقای احمدی نژاد نشون داده که او به دنبال دلجویی از اصلاح طلبان یا آقای احمدی نژاد نیست و حالا در بین نامزدها تنها کسی که به هر حال به نوعی حالا قصد داشته از او دلجویی بشه آقای لاریجانی بوده.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان. همزمان با برگزاری انتخابات جمهوری اسلامی، گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فرصت آن را فراهم می‌بینند که با اعلام مواضع و روشنگری افکار عمومی را در مورد انتخاب سیاسی خود یاری دهند. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته کارزارهای گوناگونی علیه جمهوری اسلامی و برای تحریم انتخابات جمهوری اسلامی به راه افتاده است که شاید کارزار نه به جمهوری اسلامی عمده‌ترین آنها ارزیابی شود. در تازه ترین اقدام بیش از 200 فعال سیاسی اجتماعی و چهره‌های دانشگاهی برون مرز در بیانیه‌ای از خواست تحریم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پشتیبانی کردند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در کنار تلاش حکومت و برخی گروه‌ها در ایران برای تشویق مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه، خواست تحریم انتخابات این دوره بسیار پررنگ‌تر از دوره‌های پیشین به چشم می‌خورد. این خواست در داخل از جانب گروه‌های مختلف صنفی، اجتماعی و سیاسی بیان شده است و در جدیدترین حمایت بیش از 200 تن از چهره‌های فعال در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و نیز شخصیت‌های دانشگاهی در خارج از کشور از خواست تحریم انتخابات اعلام پشتیبانی کردند. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند، ضمن اشاره به اینکه بیانیه‌هایی از این دست در پی آن نیست که جای بیانیه‌های احزاب و سازمان‌های سیاسی را بگیرد، می‌گوید که این بیانیه از جمله به دنبال تقویت مقاومت مدنی مردم ایران است.
بیانیه‌هایی که از سوی اهل صنوف، اهل قلم، دانشگاهیان، هنرمندان در مقابله با گام‌هایی که جمهوری اسلامی برای تحکیم حاکمیت خودش برمی‌داره و این بار تحریم رأی‌گیری، قرار نیست که جای بیانیه احزاب و سازمان‌های سیاسی رو بگیره. آنچه که امضا کنندگان این بیانیه ها رو با گرایش ها و سلایق متفاوت کنار هم گرد میاره، پافشاریشون بر آزادی و کرامت انسانی و تنومند کردن مقاومت مردمی. این مقاومت مردمی نافرمانی مدنیه که در مبارزه خشونت پرهیز خودش نه تنها مقبولیت و مشروعیت نظام رو انکار میکنه، بلکه گذار از این نظام رو هم با رفتاری خشونت پرهیز و مدنی اما پیگیر تبلیغ میکنه.
در بیانیه بیش از 200 فعال سیاسی، اجتماعی و چهره های دانشگاهی خارج از ایران در حمایت از خواست تحریم انتخابات، با اشاره به اعتراض‌های مردمی در دیماه 96 و آبان ماه 98 می‌خوانیم که تقسیم بندی بین اصلاح طلب و اصولگرا در ایران دیگر بلا موضوع شده و افکار عمومی به نوشته این بیانیه فریب این تقسیم بندی‌های دروغین رژیم اسلامی و طرفداران فرصت طلب آنها در داخل و خارج از کشور را نخواهند خورد. محمود تجلی مهر، کارشناس ارتباطات و مدیریت اقتصادی در آلمان میگوید که امضا کنندگان این بیانیه از یک خواست ملی حمایت کردند و در تشریح دیدگاه خود اظهار می‌دارد
نمایشی که به نام انتخابات می‌خوان راه بیندازن توهین به شعور مردم ایران و هر انسان متمدنه. در واقع از همون 12 سال پیش هم پس از سرکوب جنبش سبز دیگر پیش از پیش واقعا آشکار شد که حکومت اسلامی قابل اصلاح و رفرم نیست. خواست انسان متمدن قرن 21 اینه: ایجاد امکان برگزاری انتخابات آزاد با نظارت بین‌المللی برای اینکه مردم ایران بتونن سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن بدون هیچ گونه صافی شورای نگهبان و هر ارگان استصوابی دیگر. برکناری مسالمت‌آمیز حکومت اسلامی، جایگزینش با دولت منتخب مردم بر اساس دموکراسی پارلمانی و منشور جهانی حقوق بشر برای رفع هر گونه تبعیض ملی، قومی، مذهبی، جنسی و غیره است. اینها خواست جنبش مردم ایرانه و در همین راستا است که از تحریم این نمایش انتخاباتی که حکومت در صدد برگزاریش هست باید حمایت کرد.
بیانیه در حمایت از خواست تحریم انتخابات بر این موضوع تصریح می‌کند که رژیم جمهوری اسلامی در این سالهای طولانی نشان داده است که امکان اصلاح از درون را ندارد. تورج عطابکی از امضا کنندگان این بیانیه آن را در پیوستگی با دیگر بیانیه‌های اعتراضی می‌داند که توانمندسازی حرکت‌های مدنی را امید و هدف خود قرار دادند.
بیانیه‌های از این دست در پیوند با بیانیه‌ها و اعلان‌های مادران خاوران، مادران به خاک افتادگان دی 96 و آبان 98، خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی و همه معترضان به 40 سال حاکمیت جهل و نادانی نظام فقیه سالار امیدوار تا به توانمندی جنبش‌های مدنی اعتراضی در ایران کمک برسونه و در پاره‌ای موارد صدای بی صدایان باشه.
بیانیه حمایت از خواست تحریم انتخابات ایران که امضای بیش از 200 چهره دانشگاهی و فعالان سیاسی و اجتماعی را در پای خود دارد، در پایان میگوید تنها مبارزه قاطعانه و سراسری مردم ایران است که خواهد توانست این نظام را با یک جمهوری دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه جایگزین نماید.
مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما چه نظری دارید؟
چیزی که من رو خیلی خوشحال میکنه این دفعه اینه که مردم به یک بلوغ فکری رسیدن که دیگه به وعده ها توجه چندانی نمی کنند و بیشتر بررسی میکنند سوابق رو. مثلا یه نفر میگفت اون آقایی که تخصصش در دادن حکم قتل هست چطور میتونه برای تو مسکن درست کنه یا اقتصادتو درست کنه؟ ایشون چه کار کرده در زمینه اقتصاد که الان بخواد تجربهشو در سطح کشور پیاده کنه؟ یا اون آقایی که فرمانده بوده بدون گذروندن دوره‌های نظامی و ده‌ها هزار نیروی انسانی رو به کشتن داده و اسمش رو با افتخار میذاره عملیات فریب، چه کار میتونه برای وضعیت امروز جامعه بکنه؟ چطور میتونه، چه کار برای محیط زیست میتونه بکنه؟ چه کار برای اقتصاد میکنه؟ یا اون آقای دیگه که میرفته در سازمان ملل مذاکرات هسته‌ای و شروع میکرده به دعای فرج خوندن.
مشارکت در انتخابات یعنی مشارکت در حکومت و مشارکت در ولایت فقیه، یعنی ایجاد دولتی مشروع از رژیمی نامشروع که از اون برای پوششی استفاده میکنه که روبنایی از مشروعیت باشه برای رژیمی که نامشروعست.
مشارکت پایین مردم در انتخابات تأثیرش بر حکومت اینه که حکومت متوجه میشه که مشروعیتش بین مردم را دست داده و مردم دیگه حاضر نیستن با حکومت همراه باشن، حاضر نیستن همراه باشن و دیگه حاضر به ادامه داستان نیستن. مردمی که خواهان تغییرن متوجه میشن که با هم اتحاد پیدا کردن و همگرا شدن تو این داستان. تأثیر رأی نهادن بر مدل حکومت اینه که حکومت وقتی پایگاهش رو به این از مردم دست بده متوجه میشه که در حال زواله و در حال نابودیه. و باید تغییر بکنه، یا باید به سمت مردم بیاد یا باید رو در روی مردم بایسته.
مشارکت نکردن هیچ مشکلی از مشکلات ما رو حل نمی کنه و تا مردم جلوی این رژیم وای نستن هیچ اتفاقی نمی افته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها وکیس دو ناو ایرانی دماغه جنوب آفریقا را دور زده و راهی اقیانوس اطلس شدند. مقصد احتمالی این دو ناو ونزوئلا گزارش شده است. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
دو ناو ایرانی که روز 8 اردیبهشت پایگاه خود را در بندرعباس ترک کردند و یکی از آنها حامل قایق‌های تندرو تهاجمی است، روز جمعه دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا را دور زدند و وارد آب‌های اقیانوس اطلس شدند. این دو ناو در روزهای گذشته در سواحل شرقی آفریقا به سوی جنوب در حرکت بودند. به گزارش وبسایت پولیتیکو، مقامات آمریکایی بر این باورند که این ناوها عازم ونزوئلا هستند. مقامات آمریکایی میگویند البته هنوز این احتمال وجود دارد که این دو ناو در بندری پهلو بگیرند، اما در صورت حرکت به سوی ونزوئلا نخستین بار خواهد بود که ناوهای نظامی ایران اقیانوس اطلس را طی می‌کنند و این می‌تواند نشانه جای پای جدید جمهوری اسلامی در آن منطقه باشد. به نوشته پولیتیکو، حرکت این ناوها به سمت ونزوئلا می‌تواند به تنش در روابط ایران و آمریکا دامن بزند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، وزارت دفاع این کشور و سازمان‌های اطلاعاتی آن از نزدیک در حال رصد این دو ناو ایرانی هستند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، در مورد احتمال حمله جنگ‌افزار توسط این ناوها به شبکه تلویزیونی CNN گفت چنین کاری اقدامی تحریک‌آمیز و تهدیدی برای متحدان آمریکا تلقی می‌شود. او گفت به همین دلیل آمریکا حق اقدامات مقتضی در هماهنگی با متحدانش را برای جلوگیری از تحویل اسلحه برای خود محفوظ می‌داند. در همین زمینه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز 10 خرداد بر حق قانونی ایران برای عبور از همه دریاهای بین‌المللی تأکید کرد.
جمهوری اسلامی ایران همانند هر کشور دیگه‌ای در نظام بین‌الملل نه تنها این حق رو داره، بلکه میتونه از تمامی حقوق بین‌المللی خودش استفاده کنه و در آب‌های بین‌المللی حضور داشته باشه. هیچ کشوری هم نمیتونه تعدی بکنه به این حق.
خطیب‌زاده همچنین به مقامات ایالات متحده در مورد هر گونه اقدام علیه کشتی‌های ایرانی هشدار داد.
هیچ کسی اشتباه محاسباتی نکنه. آنهایی که در خانه‌های شیشه‌ای نشستند حواسشون باشه که سنگی رو به جای پرتاب نکنند.
یکی از این دو ناو ایرانی مکران نام دارد که دیماه پارسال به نیروی دریایی ایران پیوست. این ناو قبلا نفتکش بود و در حال حاضر به یک کشتی پشتیبانی نظامی تبدیل شده است. ناو مکران با طول 230 متر در حال حاضر بزرگترین ناو نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران است و عرشه آن قابلیت فرود هلیکوپتر نیز دارد و می تواند به صورت پایگاه دریایی متحرکی برای قایق‌های تندرو و هلیکوپتر عمل کند. وبسایت انستیتوی دریانوردی آمریکا با بررسی عکس‌های ماهواره‌ای از این ناوها می‌گوید 7 قایق تندرو از کلاس باور با طول 17 متر و نیم در عرشه ناو مکران دیده می‌شود. این قایق‌ها می‌توانند 2 موشک ضد کشتی از نوع کوثر یا نصر حمل کنند. این موشک‌ها با برد حدود 18 مایل دریایی، حدود 33 کیلومتر، از روی مدل چینی ساخته شدند. ناو مکران همچنین میتواند تجهیزات نظامی دیگری نیز حمل کند، اما از آنجا که بخشی از عرشه آن هنگام بارگیری در بندرعباس پوشیده شده است، ارزیابی کامل بار آن ممکن نیست. به گزارش وبسایت انستیتوی دریانوردی آمریکا، ممکن است عوامل متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران در حال کمک به ارتش ونزوئلا باشند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، قبلا صریحا در مورد علاقه‌اش برای خرید موشک و جنگ‌افزار از جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است. ونزوئلا و ایران هر دو تحت تحریم‌های آمریکا هستند و ایران سال گذشته چندین نفتکش حامل بنزین و فراورده‌های نفتی برای ونزوئلا فرستاد.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.